بله خیلی ممنون آقای داود. فقط به من بفرمایید که صدای من خوبه، چون صدا قطع و وصل میشه وقتی این وی پی ام باز رو بسته میکنی. صدا خوبه؟
بله عالیه.
بله
بفرمایید.
مرسی، ممنونم. خب دوستان سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. من هم ستایش هستم، در مسیر بهبودی از بیماری کم دستاوردی و کم درآمدی. خوشحالم که در بین شما هستم و تجربه‌ام رو در خصوص پمفلت بازاریابی معنوی با شما عزیزان به اشتراک می‌گذارم. این تجربه من دوستان، اگه کسی دید که تجربه خودش بهتره یا چیز بهتری میدونه یا متفاوت‌تر میدونه، قطعاً اون برداشتش درسته. فقط صرفاً تجربه منه، همین این که بگم واقعا درسته، نه، این تجربه تا اینجا به من کمک کرده و توی این جلسه با شما به اشتراکش میگذارم. دوستان ماها وارد یو ای شدیم به دلیل اینکه هم کم درآمد بودیم هم کم دستاورد بودیم، و اینکه خب میخواستیم توی بیزینس ها، توی شغلمون، توی کارهایی که داریم میکنیم موفق باشیم، نسبتاً یک حرکت درستی انجام بدیم. هر کاری برای اینکه موفق بشه باید یک بخش بازاریابی خوبی داشته باشه. حتی ما وقتی که میریم توی یه شرکتی رزوممون رو میدیم برای اینکه اونجا قبولمون کنن، این یه نوع بازاریابیه. حتی وقتی میخوایم ازدواج کنیم، اگه بخوای عمق اون رو هم ببینی، یه نوع بازاریابیه. تو میری لباس خوشگل میپوشی، نمیدونم سعی میکنی اون شاخصهایی که طرف میخواد رو تو بلدشون کنی، نمیدونم خوب صحبت کنی، حالا هر آنچه که هست، همه اینها بخشی از اون بازاریابی بزرگه. من خاطرم از یکی از اساتید بازاریابی دنیا، من سمینارش رو شرکت کرده بودم، این مثال رو میزد، میگفت بازاریابی انقدر حیاتیه توی زندگی ما که حتی در مسئله ازدواج هم تو باید بتونی بازاریابی خوبی انجام بدی. تا این حد پیش میرفت و این برای من خیلی جالب بود. حالا ما وقتی اومدیم تو یو ای، وقتی که انقدر عمیق و گسترده برنامه یو ای داره توی بیزینس به ما کمک میکنه و میاد جنبه معنوی، بعد دیگه وجود ما رو میخواد فعال کنه و بگه از اون کمک بگیر، از نیروی برترت کمک بگیر، خب بخش بازاریابی رو هم جزش قرار میده، میگه بازاریابی معنوی. و از حوزه معنویت، ارتباط با نیروی برتر، چطور من بیام بازاریابی انجام بدم که نیروی برتر هم در این بازاریابی دخیل داده بشه، به کمک بگیریم ازش، و تحت یک پمفلتی به ما ارائهش میده. اوایل اگه تازه واردی توی برنامه هست، حالا من این رو هم بگم، باز هم تجربه منه، اوایل یک کوچولو سخته ارتباط برقرار کردن با این موضوع، چون ما خودمون هنوز برنامه رو کامل بهش مسلط نشدیم، یه جاهایش گنگه، اصلا نمیدونیم یعنی چی بعضی چیزها. اما وقتی که برنامه رو کار میکنیم، 12 قدمی میشیم، پیش میریم، به اینجا میرسیم که این پمفله برامون جا میافته و دیگه هر جایی که بخوایم کوچکترین قدمی توی کارمون برداریم، میایم به پمفلت رجوع میکنیم. پمفلت چندین جنبه رو در نظر میگیره که خیلی آیتم رو در نظر میگیره که خیلی کارایی داره. من هم نشانه ها رو میخونم، هم بهبودی رو و حالا تجربم رو با شما دوستان عزیز به اشتراک میگذارم. نشانه ها و بهبود در بازاریابی. پس گفتیم بازاریابی یکی از ارکان اساسی هر بیزینسیه و ما باید توش خیلی مسلط باشیم، ایرادهامون رو بدونیم. پمفلت میگه اولین نشانه ابهام در بازاریابیه. یکی از داستانهای ما کم درآمدان و کم دستاوردان این بود که تو همه قسمتهای زندگی ابهام داشتیم. اصلا اگه ابهام نداشتیم که اینقدر به بنبست نمی رسیدیم و هرچی که برنامه رو کار کردیم، این ابهام ها کمرنگ و کمرنگ تر شدن. همون روزای اول اصلا از بین نمیره، حتی سال اول هم همشون از بین نمیرن. ما شفای روحانی پیدا میکنیم و توی ابهام ها مدام که کار میکنیم این ابهام ها کم میشن و ما شفافتر میشیم. نشانه ها، ما تلاش کردیم، ما تلاش میکردیم که خودمان و کسب و کار خود را بدون برنامه بازاریابی راهبردی به بازار ارائه دهیم. ما هیچ کدام از توانایی ها، مهارت ها و استعداد ها، محصولاتمان، برنامه ها و خدماتی که میخواستیم ارائه بدهیم و نیز بازار هدف خود را به روشنی تعریف نمیکردیم. چون در ابهام بودیم، کسی که در ابهامه همینجور یلخی میپره وسط کار. نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. خواستیم بریم توی شرکت حتی رزومه بدیم. اینا دوستان تجربه خود منه. نمیرفتم اصلا نگاه کنم ببینم اون شرکت کیه چیه، اصلا به من میخوره نمیخوره، منو میپذیرن نمیپذیرن، اصلا با حیطه کاری من، با تخصص من یکیه. من هر شرکتی که میرفتم یه تخصص خاصی رو تو حوزه بازاریابی، گسترش بازار، توسعه بازار کار میکردم. یه جایی ماشین بود، شرکت وارد کننده ماشین رفته بود، یه جایی نمیدونم شرکت نرم افزاری بود. در صورت که این حوزه ها کلا با هم فرق میکنه، خودش دنیای خاصیه. چرا؟ چون در ابهام بودم، چون اصلا برام مهم نبود، نمیشناختم، نه خودم رو میشناختم نه بازار رو. و وقتی تا این ابهام رو برطرف نکنیم که بدونی مثلا تو حوزه محصولات لوکس تو میتونی توسعه بازار داشته باشی، خب میری اونجا بازاریابی میکنی و اتفاقا اونجا موفقی. پس ما خیلی ابهام داشتیم، یه جای خودمون داشتیم محصولاتی رو ارائه میدادیم، حتی محصولمون رو نمیشناختیم. دختر همسایه اومده بود یه سری لوازم و اینها رو آورده بود میفروخ، گفت خب این درآمدش خوبه، منم برم همین کار رو بکنم. اصلا آیا تو برای فروشندگی، برای این کار، برای این محصول مناسبی؟ نمیدونستیم. همه اینها رو همینطور یلخی پیش میرفتیم. پنفلت میاد میگه که وقتی میخوای بازاریابی کنی، در وقتی که یو ای رو کار کردی، بیا نشانه ابهام در بازاریابی رو حتما در خودت شناسایی کن. یعنی ببین محصولت رو میشناسی، خودت رو میشناسی، چقدر اشراف داری به اون قابلیت هات، ارزش هات رو میشناسی. وقتی میری توی یه شرکت میبینی ارزش هاتون یه چیز دیگه است ولی ارزش های تو یه چیز دیگه است، خب اونجا موفق نخواهی بود. میری شاید یه دو روز خوشحال باشی ولی اون گپی که وجود داره باعث میشه که تو اونجا موفق نباشی. هر روز یه نارضایتی جدیدی، یه راحت نبودن جدیدی پیش میاد. پس خیلی مهمه ما بیایم اولین قدمی که میخوایم برداریم ببینیم میخوایم اصلا یه محصول داریم میشناسیمش. خب من برم، میخوام برم یک بازار جدید برای این محصول انتخاب کنم، اصلا بازاره رو میشناسم، بناس چه اتفاقی بیفته، یه چشماندازی دارم، اگه دارم حرکت کنم، اولین قدم رو بردارم. اگه هیچی نمیدونم میخوام همینطور یه دعایی یا اول فضلی بگم و بسم الله الرحمن الرحیم برم تو بازار، این همون توهمه میشه، همون ابهامه میشه. میری میبینی که اصلا نمیدونی چطور باید صحبت کنی، اصلا نمیدونی چطور محصولت رو، از کدوم جنبه باید محصولت رو شروع کنی به معرفی کردن. بهبودی، با سپاسگزاری از نیروی برتر، توانایی ها، مهارت ها و استعداد های خود را تعریف کردیم و آنها را با بهترین برنامه ها و خدماتی که میخواستیم ارائه بدهیم همسو کردیم. ما دقیقا میدانیم که بازار هدفمان چیست و برنامه بازاریابی منسجمی داریم که شامل اطلاعات مربوط به بودجه و سیستمی است که باید آن را دنبال کنیم. برنامه مشخص به ما شفافیت ذهنی می دهد و به ما امکان می دهد با سهولت و سپاسگزاری بازاریابی خود را انجام دهیم. بهبودی را با کلمه سپاسگزاری شروع می کنم. یعنی از نیروی برتر با سپاسگزاری دعوت می کنیم، مثل قدم 11 که یاد گرفتیم صبحمون رو با سپاسگزاری از نیروی برتر و سپردن به نیروی برتر روزمون رو شروع کنیم. این در حقیقت تمرین های کوچولوی دوستان که ما در برنامه یاد گرفتیم که بیایم با نیروی برتر ارتباطمون رو تقویت کنیم. توانایی ها و مهارت ها و استعداد های خودمون رو تعریف کنیم. ما اصلا یکی از کارهایی که انجام دادیم وقتی اومدیم توی 12 قدم UA دوستان اینه که اومدیم نقاط قوتمون رو در آوردیم، ارزش هامون رو در آوردیم. مگه میشه من خودم رو نشناسم؟ ما حتی میخواییم بریم یه ماشین بخریم میگیم چه آپشن هایی داره، یه سانروف داره، نمیدونم آینه ها برقیه. حالا در مورد خودمون هم همینطوره، باید ببینیم چه توانایی هایی داریم، چه چیزهایی برامون ارزشه، یا حتی محصولمون چه چیزهایی خوبی داره، قراره چه چیزی رو به زندگی دیگران اضافه کنه، چه ارزشی رو بناست اضافه کنه به دیگران. باید اینا رو بشناسیم. توی فیلم گرگ وال استریت اگه دیده باشین، برای کسایی که تو حوزه بیزینس کار میکنن خیلی فیلم قشنگیه. یه جورایی مسیر کم دستاوردی، کم درآمدی تا چیز رو سقوط و چنین چیزایی رو نشون میده. یه جایی خودکار رو میخواد یاد بده چطور فروش کنن و بازاریابی انجام بدن، تو کلاسش یه خودکار رو در میاره، به طرف مقابل میگه اینو به من بفروش و خیلی قشنگه. میتونید فیلم رو ببینید، یه نکته خیلی قشنگی توی اون سکانس مطرح میکنه، شناخت اون چیزی که اون فرد، محیط و جنسی که تو دستته. پس ما باید تعریف درستی داشته باشیم. خودکار به چه درد میخوره؟ به درد نوشتن میخوره دیگه، و دقیقا تو اون سکانس همین رو میگه. حالا اگه بیای خودکار رو به عنوان یک جنس زیبا ببینیم، اصلا نمیتونیم براش بازاریابی کنیم. خودکار به درد نوشتن میخوره. پس ما باید ببینیم کارایی خودمون چیه، کارایی جنسمون چیه. ما دقیقا میدانیم که بازار هدفمون چیست و برنامه بازاریابی منسجمی داریم. برنامه بازاریابی ما باید منسجم باشه، هر روز براش کار کنیم، نه اینکه یه روز کار کنیم یه روز کار نکنیم. یه روز کار کنیم بعد بریم 10 روز دیگه، 20 روز دیگه خب برم دوباره یه سرچی بکنم ببینم چه جوره. نه، باید منسجم باشه دوستان. من یادم توی شرکت ماشین وارد کننده ماشین های خارجی بودم، برای توسعه بازار، کارشناس توسعه بازار بودم، یه محصول جدیدی آورده بودن، بنا بود من کارای مارکتش رو انجام بدم. اینقدر سریع و منسجم همه اون دفترچه ها ترجمه شد، بازار مشخص شد، چون ماشین کلاس سی هم بود، باید جاهای خاصی، هیچ وقت نمیتونستی بری به یک آدمه، باید میشناختی توی، حالا کاری ندارم به بخش بازاریابی اون ماشین، آدم های خاصی اون ماشین رو سوار میشدن، مثل که دختر خانوم هایی که تازه دانشجو شدن، خانوم هایی که یه بچه دو تا بچه دارن، باید میرفتی تو اون حوزه. همه اینها سریع در اومد و هر روز کار شد روش. منسجم بود برنامه، هر روز به طور یه محصول جدید که وارد میشد کل شرکت آماده باش بود که اون محصول رو به بازار معرفی کنه. این که یه روز باشی یه روز نباشی اصلا راه نداشت، باید محصول معرفی میشد و فروش انجام میشد. برای ما هم همینطوره دوستان. اینه که یادتونه قبل از اینکه بیایم تو یو ای، یه روز بودیم 10 روز نبودیم، پروژه رو انجام میدادیم، اصلا نمیدونستیم چجور پولش میخواد بیاد، پیگیری پولش رو نمیکردیم، پیگیری جلسات رو نمیکردیم، جنسمون رو میفروختیم، کجا بودیم نبودیم، نمیدونستیم. ولی توی بازاریابی معنوی میگه این ابهام در بازاریابیه. پس ما داریم میفهمیم که کجاها ابهام در بازاریابی وجود داره، جاهایی که بازاریابی منسجمی نداریم. سریع وقتی میبینیم یه روز کار میکنیم 10 روز کار نمیکنه، ای من ابهام دارم، پس یا خودم رو نمیشناسم یا محصول رو یا بازار رو. سریع پیداش میکنیم و درستش میکنیم. جمله آخر رو خیلی قشنگ میگه، میگه با سهولت و سپاسگزاری. میگه وقتی که این کارا رو انجام بدی خیلی ساده، خیلی با سهولت، به سادگی کارو پیش میبری، سنگین نیست کاره. و از نیروی برتر هم سپاسگزاری میکنی چون راه رو برات باز میکنه. نشانه دوم، بدهکاری به زمان. ما از زمان خود برای ایجاد سرمایه گذاری و به انجام رساندن و دنبال کردن فعالیت های بازاریابی خود استفاده نمی کردیم. من خیلی تو این نشانه حرفه‌ای بودم، اینقدر وقت می کشتم. مثلا وقتی یک کاری رو میخواستم انجام بدم، اینقدر امروز فردا، امروز فردا. بعد از این مدتی هم که این کار رو انجام میدید، دیده خست، چون مغز ذهن خسته میشه دیگه، میگه ولش کن نمیخواد انجام بده، بعد کار سنگین میشه. ما زمان خود را برای کارهای پرمشغله غیر درآمدزا و یا کارهای ارزان قیمت صرف میکردیم که اینها به ما توهم مفید بودن را میداد، اما در واقع در چرخه کم درآمدی و خستگی گیر افتاده بودیم. دوستان این نشانه انقدر قویه و دقیقا نشانه ها و نقص ها بخشی از مغز ما رو غیر فعال میکنن. دقیقا یه سری از سلول های یک قسمت مغز رو غیر فعال میکنن که به واسطه 12 قدم رو که کار میکنیم، این بخش ها مدام تقویت میشن و به راه میافتن. دقیقا سیستم مغز این مدلی میشن. دیدیم بعضی وقتا بعضی ها کم درآمدی یا کم دستاوردی میکنن، حالا مایی که کار کردیم میشناسیم و ما میبینیمشون، میگیم این مغزش تاب داره ها، واقعا تاب داره. ما هم همینطور بودیم، حالا من خودم رو میگم، من هم مغزم تاب داشت. کاری رو که ماها براش زحمت کشیده بودم اینقدر امروز فردا میکردم، اینقدر وقت کشی میکردم و خب نقص خود کمبینی هم کنار من بود. چه اتفاق می رفتم؟ به کارهای سطح پایین می چسبیدم، به کارهایی که حقوقش پایین بود یا اصلا درآمدی بر من نداشت. و توهم مفید، یه رزومه خیلی قدرتمندی درست کرده بودم، توهم مفید بودنم می زنی، بعد یه جایی هم توهم استاد بودنم می زنی، بعد میری تو فاز این که من شانس ندارم، جادو کردن برای من، چشمم زدن، از این کارا کردن. بابا تو خودت داری اشتباه حرکت میکنی، تو اصلا زمان رو داری از دست میدی عمدن. بعد دوستان من الانم که کار کردم اینا رو بهش واقفم، گاهی اوقات همین نقص مجددن بر من پیروز میشه. یک بهانه هایی هم میاره و میفهمم که اون داره کار میکنه، اما در واقع در چرخه کم درآمدی و خستگی افتاده بودیم. دوستان زمان رو هر چی که ما درش امروز فردا باعث خستگی میشه، ذهن خسته میشه، بعد میره به کارهای سطح پایین رضایت میده و این چرخه کم درآمدی ادامه پیدا میکنه. یه جایی هم عزت نفس و اعتماد به نفسش هم از دست میده دیگه، هیچی. هر کی هر استفاده ای بخواد از اون شخص بکنه تو محیط کار میکنه، کارهای زیاد بهش میدن، پول کم، گولش میزنن، آره تو فلانی، 2 تا هندونه میذارن زیر بغلش. بسیار آسیب پذیر میشید. بهبودی، برنامه بازاریابی مهمترین اولویت ماست. ما برنامه خود را با برنامه ریزی و اقدامات قاعده مند و مداوم به اجرا در می آوریم. ما میزان زمان و هزینه ای را که برای فعالیت های بازاریابی خود صرف می کنیم را یادداشت می کنیم و ارزیابی و مرور می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که سرمایه گذاری ما نتایج محسوسی دارد. مرور کردن نتایج فعالیت های ما به ما این امکان را می دهد که تنظیمات لازم را ایجاد کنیم. خب برای بهبودی میگه که باید بدونیم که برنامه بازاریابی اولویت ماست. به خصوص دوستان اوایلی که داریم قدم ها رو کار میکنیم یا حالا کار کردیم 12 قدمی شدیم. اصلا خود 12 قدم کار کردن یکی از برنامه هایی که میتونه توی این بهبودی به ما کمک کنه. برنامه 12 قدم رو منسجم کار کنیم، حضور مداوم داشته باشیم، جلساتی که باید شرکت کنیم رو شرکت کنیم، در جلسات قدممون حضور 100% داشته باشیم. این به ما کمک میکنه که این بخش مغزمون فرمان بهش بدیم که از این به بعد زمان مهمه. منسجم یه برنامه رو پیش بردن مهم از این به بعد در اولویت قرار داره. دیگه نمیتونی هر جور دوست داری پیش بری. نمیتونی هر کاری بخوای بکنی بکنی. خود برنامه 12 قدم من خودم یادم به سر جلسات قدم که میشستم، حالا دوستان من دنبال یک چیزی بودم، گفتم این 12 قدم چیه که انقدر همه در سراسر دنیا در گروه ها و طیف های مختلف جواب گرفتم. گفتم یه چیزی توش هست. از لحظه ای که میشستم سر جلسه قدم تا لحظه ای که جلسه تمام میشد من صد وجودم تو جلسه بود و بعدها فهمیدم همون صد وجود ناخودآگاه من این کارو میکردم. خیلی به من کمک کرده بود که بعضی از مدارهای مغزی من دوباره احیا بشن، به فعالیت درستشون برگردن و این خیلی کمک کننده به من بود. پس خود 12 قدم یکی از جاهایی که میتونیم کمک کنیم. خب حالا توی بازاریابی باید قاعدمند و نظاممند پیش بریم. این کجا محقق میشه؟ وقتی 12 قدمی باشه. تا 12 قدمی نباشیم که اون صفای روحانی حاصل نشده. یه روز هستیم یه روز نیستیم. البته اگه تو 12 قدم هم نیاییم همین نشانه ها رو شروع کنیم به کار کردن. دوستان ما میزان زمان و هزینه ای رو که برای بازاریابی صرف میکنیم مینویسیم. توی کتاب پایان کم درآمدی آغاز توانگری میگه هزینه های هر روز تو بنویس. حالا اینجا زمان رو هم میگه. ما یک ابزاری داریم به اسم ثبت زمان که میگه کل روز تو بیا زمان رو بنویس. حالا من خودم توی کارم زمان رو ثبت میکردم دوستان که بیشتر از یک تایمی برای کارم زمان نذارم و اون ایرادی که داشتم میرفتم یه پروژه رو جلسه رو میذاشتم تمام میشد میومدم. حالا امروز که تازه اومدم خسته هستم، فردا میشد، پس فردا میشد و اصلا یه زمانی میدیدی حتی متن جلسه یادت رفته. چون من تو اون قسمت خیلی حرفه‌ای بودم، من توی کار خیلی زمان رو ثبت میکنم. بعد میایم ارزیابی و مرور میکنیم دوستان. مثلا ما توی بیزینس ها تو بخش مدیریت یه چیزی رو که یاد میگیریم ارزیابی یک کاره. میایم ارزیابی میکنیم کجا قرار داریم؟ توی مدیریت استراتژیک درسی به اسم مدیریت استراتژیک داشتیم که دقیقا میومد اینو گفت چطور یک پروژه، یک کار رو، یک محصول رو که داری بازاریابی میکنی بیای ارزیابیش کنی. ما حتما میاییم از روی اون نوشتارمون ارزیابی میکنیم که داریم چی کار میکنیم، اصلا کی شروع کردیم، کی تمام کردیم کارمون رو، چقدر زمان گذاشتیم، چقدر پرتی زمان داشتیم، چقدر نقصه داره کار میکنه، اون نشانه کار کرده. من خودم توی کارهایی که انجام میدم دوستان این کار رو انجام میدم که ببینم چقدر زمان تلف کردن من چقدر بوده که از کاری به کار دیگه هم متفاوته دوستان. حالا من این بخش استراتژیک ارزیابی چیز بود دوستان، من پیش یکی از استادهای بزرگ ایران که خدا رحمتشون کنه، ایشون استراتژیست جنگ بودن در زمان جنگ. خب خیلی مهمه در یک جنگی، تو در جنگ در یک مقوله سختی به اسم جنگ طرف استراتژیست باشه، و اصلا از اونجا ایشون دکترای استراتژی داشتن و بسیار باسواد بودن، و توی همون جنگ هم شیمیایی شده بودن و در اثر یک سرطان فوت کردن. خب ایشون تمام اون داستان رو که در استراتژی که باید می داشتن برای یک جنگ آورده بود توی این داستان گنجونده بود. ارزیابی کنی، برگردی، چجوره. دقیقا ما هم همین کار رو داریم انجام میدیم. بیزنس های ما هم یه میدون جنگ کوچولوه. من امروز کجا قرار دارم؟ من یکی از ایرادهایی که توی کارم داشتم و هنوز هم دارمش، رقبا رو خیلی بزرگ میدونم. این باعث میشه که زمان تلف بشه. باید بشناسیم دوستان، بازاریابی پمفلت بازاریابی معنوی دقیقا به ما کمک میکنه اینها رو بشناسیم. من یکی از جاهایی که زمان هدر میدم در بررسی رقباست. یه جایی هم خواهد فاز خیلی مدرنیتر رو به خودم بگیرم، نه رقبا هم خوبن، ببینم نه من هنوز درباره رقبا به سلامت عقل نرسیدم. اینها رو ما باید بدونیم دوستان. اگه بدونیم میتونیم تنظیمات لازم رو انجام بدیم و موفق باشیم. امکان نداره کسی بگه من همه وجه های شخصیتیم درسته و دارم توی بیزینسم کامل و درست کار کنم. نه، هر کدوم از این بخش ها و هر کدوم از این روزهای کاری ما یک درس برای ما دارن، یک کتاب درس هست. ما درس ها رو یاد میگیریم و پیش میریم. حالا تجربه من این بوده و اتفاقا این خیلی بهتر از اینه که دوباره توی فاز ایدئالگرایی بیافتیم. چرا من این رو میگم؟ چون تو انجمن خیلی از دوستانی که لطف میکنن، تماس میگیرن، تجربه هاشون رو میگن، من خیلی دیدم میگه نه من خیلی خوبم، من همه کارو پرفکت دارم انجام میدم. میگم پس خب پس چرا به این بن‌بست رسیدی؟ ما باید ببینیم کجاها یعنی دوستان ارزیابی هامون رو درست انجام میده. سه، افکار تحریف شده. افکار تحریف شده به ما میگفتن که فعالیت های بازاریابی ما موفق نخواهد شد، هزینه زیادی در بر دارد و یا جواب نخواهد داد. ما ایده های بازاریابی خود، نمونه های مشابه و وبسایت ها را بیش از اندازه بررسی و تحلیل می کردیم که نهایتاً به منفعل بودن و بی حرکتی منتهی می شد. یا خیلی زود آنها را رها می کردیم یا به دنبال یک مربی بازاریابی دیگر یا سمینار یا نرم افزار دیگری میگشتیم که همچون غول چراغ جادو تمام نیازهای درآمدی و بازاریابی ما را برآورده کند و آن را به نیروی برتر خود تبدیل میکردیم. این نشانه خیلی نشانه قشنگیه، خیلی خوب توضیح میده. دوستان افکار تحریف شده در تمام آدم ها وجود داره. از جف بزوس که یکی از میلیاردرهای دنیاست تا کوچکترین آدمی که داره تو جامعه، حالا از لحاظ اندازه‌گیری شغلی میگم، حالا بیزینس هایی که ما میگیم درآمدش پایینه یا حالا هر چیز دیگه، این هست، بخشی از ذهن ما انسان هاست، باید بپذیریمش. تا وقتی هم که نشناسیمش، نپذیریمش، حس هایی رو که در ما ایجاد میکنه باهاش همراه نشیم، اون قویه. انکارش نباید بکنیم، همه دارنش. من این رو توی 12 قدم خیلی خوب یاد گرفتم. خب یک آدمی که مدام پشت سر هم شکست میخوره، مثل که یک کم در آمد و کم دست آورد، چه اتفاقی میفته؟ میره تو بخش ایدئالگرایی، یک ایدئالگرا میشه. کمالگرا میشه. بعد خیلی جاها نقاب های مختلف میزنه و دروغ هایی رو میگه، بلوف میکنه، یه چیزی رو بالاتر از چیزی که هست توضیح میده. چرا؟ چون میخواد توی وجودش میگه که نکنه اینا بفهمن من یه ایرادی دارم، چون این افکار تحریف شده داره کار میکنه، میگه نکنه شغل رو بهت ندن، نکنه این پروژه رو بهت ندن، نکنه محصولتو نفروشی. وقتی قدم هفت رو کار کردیم فهمیدیم ما مجموعه ای از کاستی ها و نقاط قوت هستیم. این دیگه برای ما چه یه سلامت عقلی آورد، دیگه دنبال این نیستیم هر جا میریم بی پرفکت باشیم، نه بابا منم یه آدمم. به اینجا که میرسیم افکار تحریف شده رو هم میشناسیم. بخشی از مغز ما دوستان، همه انسان ها، اصلا رو سیستم عامل ما انسان هاست. سخنرانی های بزرگان دنیا رو گوش کنید. دکتر جو دیسپنزا میگه که دیروزش مراقبه کردم، همه چیز عالی بوده، از بدنم اومدم بیرون، نمیدونم اینو اونو، کارم هم در طی روز خیلی عالی پیش رفته. فردا میشینم تو مراقبه، میگه که الان از پروازت جا میمونی ها. حالا میخوای بری این سمینار، مطمئنی جواب میده؟ دفعه قبل ساکتو گم کردی یا این دفعه هم گم میکنی؟ چقدر میخوای هزینه یه ساک بدی؟ پس هممون داریم اینو دوستان، اما باید بشناسیمش. وقتی میشناسیمش خوبه دیگه، میفهمیم همیشه کنارمونه، اجازه دیگه بهش نمیدیم با شناختش با پذیرشش که قدرتمند بشه. اما تا زمانی که انکارش میکنیم اون قدرتمند میشه، میپذیریمش، هممونم داریمش. میاد میگه که رقبای تو اینجوری هم میبینی، این اصلا تحصیلات تو رو هم نداره، سواد تو رو هم نداره، ولی چقدر موفقه. و من بارها و بارها شده رفتم تحت روی این کار رو دارم دیدم، بهش نشون دارم میگم میبینی اونم خیلی موفق نیست، اونم درد سرایی خودش رو داره، چرا اینقدر بزرگ میکنی این آدم ها رو؟ اگه بهش بها ندیم، انکارش کنیم، به عنوان جزی از وجودمون نشناسیمش، چه اتفاقی میفته دوستان؟ انقدر انرژی های تو رو میگیره و انقدر مجبوری انرژی هات رو صرف صحبت های این دوست عزیز که حالا همش داره صحبت میکنه کنی، که ما یه جایی بی انرژی میشیم دیگه. انرژی که باید صرف خلاقیت بشه، صرف ارتباط با نیروی برتر بشه، میره صرف ارتباط با این بدبین وجود ما میشه. خب و باعث میشه که ما منفعل بشیم. حرکت انقدر خوبه، حرکت میگه حرکت نکن دیگه، اصلا نمیتونی، قفل میشیم. اصلا فرقی هم نمیکنه دوستان کجا هستی، فرقی نمیکنه. رفتی باشگاه داری ورزش میکنی، تو بیزینست هستی، در روابطت، نمیدونم باید یه شام درست کنی بخوری، میخوای رژیم بگیری، میگه حالا این همه رژیم گرفتی برگشت که ولش کن، دیدی فلانی چقدر فلانه، آره اون این کارو کرد، فوت کرد، این همه داستان. خیلی هم خوب راه، اصلا اینقدر از جاهای مختلف بهمون داستان، برامون داستان سرایی میکنه. و بعد چی میشه؟ میگه بیا برو از یکی دیگه کمک بگیر، بخش آموزش پذیر مغز ما رو هم زیر سوال میبره. و چی میشه؟ ما به جای اینکه نیرو، ما اصلا اومدیم تو برنامه نیروی برترمون رو پیدا کنیم، سرزمینی که، جایی که تمام خلاقیت ها، تمام ایده های بازاریابی، بهترین راهکارها وجود داره، و ما به دلیل اینکه به ایشون بیشتر بها میدیم اصلا به اونها دسترسی نداریم. پمفلت میاد میگه بشناسش، چون این کارها رو برات میکنه. میاد نیروی برترت رو یه نفر دیگه قرار میده، میگه ببینیشون چقدر خوب کار کرده، برو ازش کمک بگیر. بعد میری میبینی که اون اصلا هیچی هم بلد نیست. دوستان من یه نکته اینجا بگم، این بخش مربوط به افکار تعریف شده است، که میاد میگه که ارتباطت با نیروی برترت رو قطع میکنه، میگه دیگران رو نیروی برترت کن، اما بخش آموزش رو هیچ وقت با این موضوع اشتباه نگیرید. ما انسان ها همیشه به آموزش نیاز داریم، اما آموزش درست و بجا، یا با اون اشتباه نگیرید. ما همیشه باید یک هزینه ای برای آموزش انجام بدیم و در مسیر آموزش باشیم. حالا فرق نمی کنه، شاید هم بره یه دوره چیزی مجانی کار کنیم، یعنی هزینه زمان و انرژی. اون رو با این اشتباه نگیرید که اینجا داره میگه. بخش افکار تحریف شده رو ما باید بشناسیمش، در حقیقت باید باهاش دوست باشید. آره راست میگی، درست میگی، باشه حالا تو ساکت باش فعلا، من ببینم چی کار میکنم. اگه انکارش کنیم اون خیلی قوی میشه، قشنگ انرژی رو میگیره و اجازه بهت نمیده بهبودی. ما دیگر به افکار تحریف شده اجازه نمیدهیم که تلاش های ما را متوقف کنه. چطور اجازه نمیدیم؟ همراه میشیم باهاش، میپذیریمش که هستش تو وجودمون. ما به منحصر به فرد بودن، منحصر بودن خود و آنچه برای عرضه داریم ایمان داریم. هرگاه احساس تردید نسبت به خود پیدا میکنیم، ما نیروی برتر و یک انجمنی داریم که می توانیم به آن تکیه کنیم تا ما را به مسیر مثبت ذهنی درست برگرداند. ما به این باور رسیده ایم که یگانه چراغ جادویی ما برای موفقیت برداشتن قدم های مداوم بازاریابی است و هر قدمی که بر می داریم همچون دعا و نیایشی با نیروی برتر است. خب پس میپذیریمش که همه انسان ها دارنش. این اولین راهیه که میخوای در مسیر بهبودی بریم. میپذیریم که ایشون همیشه هستن. با کارکرد مداوم ما ضعیفتر میشه، ولی هیچ وقت از بین نمیره دوستان. هستش، ضعیفتر میشه. ما وقتی که ارتباطمون با نیروی برترمون رو تقویت کردیم در مسیر بهبودی و در وسیر کارمون، که میگه هر قدمی که برمیداریم همچون دعا و نیایشی با نیروی مثبت است. یه انجمنی داریم، ابزارهای زیادی بهمون داده، دوستان همدرد داریم، میایم اینجا یا با یکی از دوستان صحبت میکنیم. من این ایراد رو دارم و در مسیر درست دوباره برمیگردید. ولی میدونیم که دوستان این هستش، جزی از ماه، باید بپذیریم. و در مسیر کاری، چون داریم پرفلت بازیاریابی رو میگیم، قدم های مداوم برمیداریم منسجم تا بتونیم به این بدبین درونمون یاد بدیم که درست تو هستی، ما حضورت رو میپذیریم، به حضورت احترام میذاریم، بخشی از سیستم عامل ما هستی، اما در نهایت پیروز شونده کیه؟ منم. و هر قدم درستی که تو بیزینس برمیداریم، دوستان این برای من خیلی تو 12 قدم به انجام رسید، برای من قدم های درستی که برمیدارم، تلاش هایی که میکنم، اینجوریه که میگم آخرش دارم از یک سری نقص ها، از یک سری شکست ها، از یک سری کم دستاوردی ها و کم درآمدی ها رها میشم. به عنوان یک انسان دارم درست زندگی میکنم، دارم از لحظه هام درست استفاده میکنم. خب به قول پامفلت میگه اینا مثل یک دعا و نیایشه، لذت بخشانه پیش میرم. اگه با این به اینجا برسیم که حتی اون بیزینس هم یک بخشی از شفای منه و یک دعا و نیایش با نیروی برتره، منو در شکل خودت خلق کردی، من هم جزی از خودتم، دارم همون خداگونه بودن رو زندگی میکنم. من به خودم اینو خیلی یادآوری میکنم، چون کمکم میکنه از این نواقص بیرون میام. چون شماها رو نمیدونم دوستان، من خیلی حرفه‌ای بودم توی نشانه هایی که اینجا داریم کار میکنیم و در نواقص، اصلا عجیب حرفه ای بودم. خب خود تخریبی. ما با روش های مختلف کسب و کار خود را تخریب می کنیم. شرایط کاری ما به هم ریخته و بی نظم بود و برای ما سخت بود که در آن شرایط مفید واقع شویم. به جای تمرکز بر روی یک تخصص خاص، ما دائما محصولات و سوله ها را عوض می کردیم. ما فعالیت های خود را آغاز می کردیم و سپس متوقف می کردیم و با فرصت و یا فرصت و اقدامات را پیگیری نمی کردیم. هنگامی که موفقیت آشکار شدن دیگران را می دیدیم، شروع می کردیم به مقایسه و دچار احساس ناامیدی می شدیم و اجازه می دادیم که این احساسات منفی ذهن ما را منحرف و ما را از مسیر خارج سازد. خب، چون ما بخشهایی از مغزمون به واسطه کم دستاوردی و کم درآمدی تخریب شده بود دوستان، این رو در عالم بیرون هم به وفور می دیدیم دیگه. شکست پشت شکست. و بعد می اومدیم چی کار می کردیم؟ آره بی ارزه دیدی بازم نتونستی؟ یا دیگه یه جاهای پنهان می شدیم. من یادم آخرین جلسه کاری که رفتم تو بانک تجارت بود، فکر کنم برای یه پروژه بود. یکی از دوستانم همین که رفتم نشستم، حالا بعد دوستان ببینید کلی جلسه من رفته بودم و حالا برای یه پروژه فسخلی هم باید 100 تا جلسه می رفتی. یه نشسته بودم تو سالن، دیدم یکی از دوستانم هم اومد. ایشون خب به دید اون موقع کم در آمده، من یادتونه که همه بهتر از ما بودن، گفتم وای اینم که اومد این پروژه رو برمیداره. جلسه رو رفت دوستان، جلسه رو رفتم و اومدم هرچی بهم زنگ زدم دیگه گوشی رو جواب ندادم، پنهان شدم. شرایط کاریمون همه به هم ریخته و بی‌نظم بود. آره اصلا چون ذهنمون به هم ریخته بود، نصفی از مغز ما که تخریب بود در اثر کارهایی که کرده بودیم، سلولاش دیگه کار نمی کردن، فقط سلولایی که مربوط به اون بخش بدبینه بود خوب کار می کردن. دوستان مفید بودن یکی از ارزش های ما انسان هاست. هر انسانی اگه برید تو هرم مازلو نگاه کنید، اصلا انسان برای اینکه عزت نفسش رشد کنه باید مفید باشه. و چون ما بلدم نیستیم و در چرخه کم درآمدی میافتادیم، یادتونه خودمون رو تخریب میکردیم، خب برجت جامعه هم خیلی دیگه قبولت نداشت. یه جایی هم باعث شرم و خجالت و قربانی بودن هم که درت اومده بود بالا دیگه. اصلا حتی اگه جایی هم میتونستی مفید باشی، دیگه نمیدیدی که میتونی اینجا مفید باشی. اصلا انسان به واسطه اون جاهایی که کارهایی انجام میده که مفیده، عزت نفسش رشد میکنه، هورمون‌هایی در مغزش ترشح میشه که اصلا خداوند گذاشت که انسان جمعی که زندگی میکنه به هم دیگه، به هم نوعش کمک کنه. پس این مفید بودنه خیلی مهمه که ما این ارزش رو داشته باشیم. اومدیم تو 12 قدم یاد گرفتیم که حتی توی جلسه میای مشارکت میکنی، این مفید هستی. یه دو دقیقه 3 دقیقه صحبت میکنی و این کم کم در ما این ارزش رو رشد داد. اگه جایی دیدین که دوست دارید مفید باشید، این یک پتانسیل مثبته. یک نفر رو از بیخیابون رد میکنی، مفید هستی. بعد که این کار رو انجام بدی، خداوند راه های بیشتری رو برات باز میکنه، راه های بزرگتری که میتونی مفید باشی. حالا این چجوره دوستان؟ هم به خودت خیلی کمک میکنه، یک انرژی مثبت مضاعفی رو به سمتت هدایت میکنه، چون عزت نفست رشد میکنه، در اهمیت قرار داری، انسان بودنت معنا پیدا میکنه. و یک طرف دیگه به یه نفر دیگه هم داری کمک میکنی، اون یک نفر هم یه انرژی گرفته و محیط زندگی رو هم محیط بهتری برای زندگی کردن انجام قرار میدی و در نهایت به کائنات هم داری کمک میکنی، یک انرژی مثبت میفرستی تو کائنات. به خاطر همین ما انسان ها خیلی دوست داریم مفید باشیم. یادتونه بچه بودیم همش آرزو داشتیم دکتر بشیم، تو تخیلاتمون اینجوری بود مریض رو میارن تو از مرگ نجاتش میدی، خودت خوشحالی، اطرافیان خوشحالن. به خاطر این ارزش بود ما دوست داریم مفید باشیم. حالا تو بیزینس هامون هم میتونیم مفید باشیم، وقتی کنار ما یک سری ها دارن کار میکنن، روزی کسب میکنن، تو وسیله ای شدی برای این کار. این مفید بودن به جای تمرکز بر روی یک تخصص خاص. دوستان من اینو تو انجمن خیلی دیدم و متاسفانه دوستان تجربه های اشتباهی هم به دیگران میدن. ببینید حالا این از خود منم نیست، من کتاب های متفاوت و زیادی از بزرگان دنیا که توی حوزه های شغلیشون خیلی موفق هم خوندم. هوش مالی میگه اگه توی یک کار رفتی و موفق نبودی، نرو یک کار دیگر رو شروع کن. تو حوزه خودت ایرادات رو پیدا کن، سعی کن تو همون موفق بشی. چون اگر این کار رو بذاری بری یک کار دیگر رو شروع کنی، به طور 100% تو اون کار هم موفق نخواهی بود. دوستان عزیز، بچه‌ای که میان تو انجمن تازه واردن که شغلش موفق نیست، برای به جای اینکه بتونه حالا بگه 12 قدم رو کار کن، 12 قدم بهت کمک میکنه ایرادها رو ببینی، میگه برو حوزه کاریت رو عوض کن. اصلا این نیست. میتونه. رابرت کیوساکی میگه توی این کارت موفق بشو، وایسا موفق بشو، بعد این کار رو به در اوج بذار کنار، برو کار دیگه ای که دوست داری انجام بده. میگه اگه این کار رو نکنی، تجربه خودش رو میگه، میگه من بارها و بارها این کار رو کردم و جز شکست دوباره چیزی برام نداشت. چرا؟ دوستان چون در این کاری که ما هستیم و موفق نیستیم، نقص ها اتفاقا خیلی خوب دارن خودشون رو نشون میدن. این فرار کردن از نقص هاست که من بیام کارم رو یه پرده بکشم روش، خب خدافظ برم یه کار دیگر رو شروع کنم. نقص ها رو قایم کردم ولی این نقص ها همراه من دارم تو بیزینس بعدی میان. وارن بافت، رابرت کیوساکی، دونالد ترامپ و هزاران نفر دیگه ای که میتونید برید تو زندگی نامه ها و کتاب هاشون بخونید، تو کاری که شکست خوردن وایستادن، به اوج رسیدن، بعد رفتن کار دیگه ای رو که دوست داشتن شروع کردن. ما این اشتباه تو انجمن داره میشه. ما نقص ها رو تو اون کاری که شکست خوردیم میتونیم ببینیم دوستان. خب این و تخریبی ها دوستان، با اینکه 12 قدم رو کار کنیم، مفید بودنه رو توضیح دادم، خیلی مهمه. این مفید بودنه دونه دونه در ما تقویت میشه، باعث میشه که خود تخریبی از بین بره. قدم 7 رو کار میکنی، قدم 7 میاد میگه که هر جوجه هستی خودت رو بپذیر، از کمالگرایی میایم بیرون و این نشانه بهبود پیدا میکنه. حالا من بهبودشم بخونم. ما دیگر از مسیر خود خارج نمیشویم. چطور؟ با 12 قدم کار کردن دوستان، با اینکه میپذیریم باید وایسم این بیزینس رو به یه جایی برسونم، شرایط کاری خود را در آرامش نگاه میداریم، چشماندازی طولانی مدت برای کسب و کار خود داریم و زمان معقولی به فعالیت بازاریابی خود اختصاص میدهیم تا به بار برسد و از تغییرات ناگهانی پرهیز میکنیم. خیلی مهمه دوستان که ما اومدیم تو 12 قدم. من تجربهش رو داشتم بین دوستان دیگه، نیاییم اینجا هم خسارت بزنیم. طرف تفلی کم، درآمدی کم، دستاورد که هست، تمام این نشانه ها مثل همه ما همینطور بودیم دیگه دوستان. داره کار میکنه، اون اصلا نمیدونه، به شفافیت نرسیده، به سلامت عقلم نرسیده، اصلا قدم کار نکرده. میان بهش میگن که یه تغییر ناگهانی بده، چیکار کنم؟ اصلا برو این ساختمون رو عوض کن، یه ساختمون مثلا اگه تو جاتو لوکس انتخاب کنی، اصلا بی برو برگشت جواب میگیری. یک تغییر ناگهانی دوستان اصلا جواب نمیده. این توصیه ها رو به هیچ کسی نکنیم. ما باید خیلی کوچولو کوچولو آهسته مهربان، چون تمام این نشانه ها دوستان داره در همه ما کار میکرد و کسایی که وارد انجمن شدن داره در اونا هم کار میکنه. نیاییم استاد معابانه به کسی راهکار بدیم، شاید بهش بر بخور. بله بعضی دوست دارن راهکار بگیرن برای یه روز دو روز، یه ما دلش خوشه، دوباره برمیگرده با بار بیشتری سر جای اولش. شاید دوستان، من خیلی وقتا خیلی رک و خیلی، چون میگم این ایرادت اینه، همینجا وایس و درستش کن، طرف بهش خوشش نمیاد، ناراحت میشه، ولی ایرادی نداره، چون میدونم بهش میگم یه تغییر ناگهانی انجام بده 100%. نه دوستان، 12 قدمه، شفای روحانیه. آروم آروم ما با خودمون، با مغزمون، با ذهنمون پیش میریم، نقایص رو میبینیم تا جایی که تو قدم 7 با خودمون آشتی کنیم و تازه ما اونجا یاد میگیریم تغییرات یعنی چی. بعد میاد به طرف نسخه میپیچم، برو این مرکز رو بگیر و کار شروع کن. او اصلا چشماندازی نداره برای کارش. او اول باید از این توهمات بیاد بیرون، همینطور که همه ما همینطور بودیم دوستان. پس تغییر ناگهانی رو به کسی توصیه نمی کنیم. ما سیستمی که باید دنبال کنیم را پیاده سازی می کنیم و در نتیجه دیگر فرصت ها و اقدامات هدر نمی روند. ما متوجه مسئله رقابت هستیم اما نگران آن نیستیم. ما از رقبای خود یاد می گیریم و ایمان داریم که در دنیای فراوانی زندگی می کنیم که برای هر کسی بیش از حد کفایت وجود دارد. مسئله رقابت دوستان اشتباهیه که ماها فهمیدیمش. در حقیقت رقابت هیچ وقت جواب نمیده، خلاقیته که جواب میده. ما باید به دنبال این که مثل دیگران نگاه کنیم، ببینیم بغل دستیمون چطور داره پیش میره، ما هم مثل همون پیش بریم. نه، میگیم خب منم بیام یک خلاقیتی به خرج بدم. خلاقیت درسته دوستان، رقابت درست نیست، ولی هست. باید در وجودمون بپذیریمش که خب ما انسانیم، یه جایی نگاه بغل دستیمون میکنیم تا اینکه به سلامت عقل برسیم، رقابت رو میبینیم. حالا توی پمفلت میگه ما نگران آن نیستیم. کی نگرانش نیستیم؟ وقتی که برنامه رو کار کنیم، به سلامت عقل برسیم، اون نشانه ها رو کار کردیم، دیگه بخش ارتباط با بعد دیگر وجودمون یا نیروی برترمون تقویت شده، چون دیگه مدام داریم از اون دستور میگیریم، داریم از اون الهام و شهود میگیریم.
خانم ستایش ببخشید من مایکم باز کرد، معذرت میخوام، نوبتی گزارش خزاندارمونه، لطفا بهشون بگید. آره خزاندارمون باید ساعت 7 گزارش بده. ممنونم.
بله خب خانم یا آقای خزانه دار بفرمایید.
سلام و درود، ببخشید، سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، صبح همتون بخیر. شیرین هستم، یکم درآمد بازوی خزانه. دوستان خوبم، واریزی که دیروز داشتیم 35 تومن بوده و کل خزانمون 5,064,000 تومن. دوستان خوبم به این عدد رقم نگاه نکنین، ما ماه پیش 4,500,000 تومن برای اینکه بتونیم فایل های ضبط شده رو توی نگه داریم نیاز داشتیم و اون موقع پول نداشتیم و خدا رو شکر تا به این مبلغ رسیده، ولی ما هنوز پولی به ساختار واریز نکردیم. ما پول نیاز داریم برای نشریاتمون و پمفلتمون داره میگه که ما مخارجی رو داریم که نیاز به حمایت‌های مالی خودمون داره. هر چقدر که در توانتون هست امروز این عشق رو بدین. شما حساب دوباره میذارم و انشالله امروز هر چی از این جلسه و از این سفره‌ای که امروز خداوند پهن کرده و ستایش جان داره صحبت میکنه و پیام های خداوند رو داره میرسونه، هر چقدر که برداشت کردین انشالله باز دوباره عشق بدین و جاری کنین و این عشقاتون انشالله که هزاران برابرش به سمت زندگی هاتون و درونتون و کارتای بانکیتون برگرده. سپاسگزارم ستایش جان، من تمام هستم.
خب آقای داوود اوکی هست دیگه؟ کسی نیست برای من چون ریتم جدید جلساتتون رو نمیدونستم، الان میتونم ادامه بدم؟
بله بله ممنونم. تا 7:40 دیگه ما باز گذاشت داریم. بله. ممنونم،
مرسی. من چون پامفلت رو از جای دیگه میخونم صفحه چت رو ندارم، من عذرخواهی میکنم چون خانم مهشید نوشته بودن من ندیده بودم. خب دوستان، در مورد ادامه بهبودی که گفته، ما از رقبای خود یاد میگیریم. این خیلی جمله قشنگیه. ما به جای اینکه بیایم راه اونها رو بخوایم کپی پیست کنیم، یاد میگیریم که خلاقیت داشته باشیم و اصلا ازشون یاد میگیریم. چون ما در 12 قدم یاد گرفتیم که برنده برنده حرکت کنیم. حالا به واسطه 12 قدم که کار میکنیم دوستان، چون نقص های وجود ما کمرنگ تر میشن، ما یک داستانی درمون شروع به رشد میکنه، هم نوع دوستی شروع به رشد میکنه ها. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من همه آدم ها رو دوست دارم، اصلا یه شعار خیلی دروغیه. این به واسطه کار کرد و رسیدن به بعد دیگه یه وجود، در ما هم نوع دوستی رشد میکنه. میتونیم از بودن دیگران، از موفقیت دیگران خوشحال باشیم به طور ذاتی و بنیادی، یا نه اینکه میگفتن تو قانون جذب میگفتن برید خوشحال باشید همسایتون مثلا. نمیتونستیم، تو خودت پر نقص و حسرت بودی، کجا میتونستی خوشحال باشی؟ حالا شاید مثلا برای اون شخص احساس بدی هم نداشتی، ولی برای خودت احساس بد داشتی. اینا واقعیت هایی که ما پذیرفتیم. اما به واسطه 12 قدم کار کردن و موفقیت هایی که کوچولو کوچولو کسب میکنی و دنیا شروع میکنه جواب بهت دادن، این قسمت درست میشه. ما هم نوع دوستی درمون خیلی رشد میکنه. اینی که داستانی که میگه ما در دنیای فراوانی زندگی میکنیم، یکی از باورهای غلطی که در همه ماها توی در قدم 4 بالا اومد دوستان این بود که ما به فراوانی دنیا اعتقاد نداشتیم. اگه داشتیم که اینقدر نقص زندگی نمی کردیم، اصلا می تونستیم در رها بودن کل اون چیزی رو که می خواهیم کسب کنیم. اما این هم، این باور هم گاماس گاماس، قدم به قدم، نقطه به نقطه اتفاق می افته. اصلا خودتون رو گول نزنید که بیاید من دارم بچه‌ای که نه، من دیگه به فراوانی دنیا اعتقاد کامل دارم. میگم خب نتیجهش کو؟ میگه خب همین، نمیدونم کجا ایراد دارم چون رفته تو انکار. این قسمت هم خیلی آروم در ما شکل میگیره. خب بعدی دوستان سندروم دقلباز. دوستان کسی هست که بخواد یه مشارکتی هم از یک دوست تجربه در مورد این، حالا همش هم من صحبت نکنم، در مورد این پمفلت کسی دوست داره تا اینجایی که خونده شد تجربه ای بده و این پمفلت براش کار کرده؟ اگه دوستی هست میتونه علامت سوال رو لمس کنه. خب آقای داود لطف کن. آه من خودم هم میتونم. بفرمایید خانم گلی.
سلام، گلی هستم، کم درآمد. ممنونم بابت این پن فرت خوبی که خوندین و خیلی عالی بود، ممنون از شما دوستان عزیز. من تجربه‌ای که دارم و هنوزم با توجه به اینکه تازه ورود هستم تو انجمن یو ای و 60 روز اومدم، این بحثی که گفتیم بزرگتر بینی طرف مقابلت، این خیلی در من قوی بود. و وقتی که وارد یه مثلا من الان وارد حوزه کاری خودم که می شدم، می دیدم که چقدر همه بیشتر از من یاد دارن. یعنی من با توجه به اینکه 14 سال سابقه کار حسابداری دارم و لیسانس حسابداری هستم و همه جا نقش مدیر مالی من، یعنی مدیر مالی می من یه چیز آموزش می داد می رفت، بعد من تمام صفر تا صد کارا رو انجام میدادم، بعد همیشه میگفتم گلی تو چیزی یاد نداری، اگه اینا بفهمن تو چیزی یاد نداری اخراجت میکنن. با اینکه مثلا صفر تا صد همه کارهای مالی همه رو من انجام میدادم، یا اینی که مثلا وارد یه حوزه کاری میشدم رقیبمو خیلی بزرگتر از خودم میدیدم و خودمو خیلی کوچیکتر. الانم گاهن همینطوری هستم، ولی با توجه به آگاهی که دارم میگم گلی این نشانه کم درآمدیته، حواستو جمع کن. دقیقا همیشه میگم حواستو جمع کن. خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردم از صحبتاتون و خدا شکرم که وارد داخل این جلسه بودم. فقط من یه سوال دارم، من الان مثلا 12-13 سال مثلا حسابداری کردم، بعد حسابداری خب توشم موفق بودم، الان 2 سال شده وارد حوزه کسب و کارهای اینترنتی شدم و دانش توشم هستم، میخوام ببینم آیا من اونو به تو موفقیت دیگه رها کردم، دیگه اوکی بودم، هم از کارم راضی بودم، ولی خودم خواستم بیام سمت این کار. این صحبت های شما منو اینجا یکم برد تو که آیا گلی تو اون کار موفق بودی یا احساس شکست کردی اومدیم، و بعد دیدم نه همین الان هم منو میخوان ولی خودم نمیخوام اونجا ادامه بدم، مثلا اومدم تو این شغل دیگه. اینو میشه برای من یکم توضیح بدین؟ ممنونم ازتون.
خب دوستان ممنونم ازتون. خانم گلی خودتون جوابتون رو دادید، در اوج ببینید جایی که ما موفق نیستیم، خب توی کاری انقدر رفتیم و شکست خوردیم، شکست پشت شکست، و اون رضایت قلبی رو نداریم از اون کار، میایم کارمون رو عوض میکنیم، اون اشتباهه. ولی وقتی که اوکی تو خیلی همه چیز در موفقیت موفق بودی، همه جوانب اوکی بوده و در اوج گذاشتیش کنار، نه اون درسته خانم گلی. خب دوستان کسی دیگه دوست نداره، دوست داره جمله رو چجور بگم، تجربه پنفلت بازیابی، پنفلت خیلی کمک میکنه دوستان، بسیار پنفلت کارایی هست. خب حالا من سندروم دقلباز رو هم بخونم. نشانه بعدی دوستان سندروم دقلباز. در مورد سندروم دقلباز نشانش اینه که به رغم تحصیلاتمان، اعتبار و دستاوردهایی که داشته ایم، ما احساس یک فریبکار یا متقلب را داشته. ما باور داشتیم از آنجایی که در رویارویی با چالش‌هایمان به مرحله کمال نرسیدیم، شایستگی آن را نداریم که تدریس کنیم و به دیگران مشاوره دهیم. ما افکاری نظیر این را داشتیم: من کی هستم که دیگران به راهنمایی من نیاز داشته باشند؟ چه دلیلی داره که کسی من را استخدام کنه؟ اگر آنها بدانند من واقعا چه کسی هستم، دیگر با من کار نمی کنم. این دوستان این نشانه سندروم دقلباز در یک شخصی که کم دستاورد و کم درآمد خیلی کار میکنه. اصلا یکی از دلایلی که باعث شده که ما کم درآمد، یکی از دلایل اینه که این سندروم دقلباز داشته تو اون کار میکرده. ما به دلیل اینکه خودمون رو خوب نمیشناسیم، کلن باری به هر جهت حرکت کردیم، همه جای زندگیمون، طرف حتی ازدواج میکنه، باری به هر جهت، جامعه ما جامعه باری به هر جهته. روانشناس بیکار میشینه، باید بره بپیشه اون روانشناس مشاوره بگیره، اون بیکاره، نمیدونم بخواد بچه بیاره اصلا فکر نمیکنه خب من یک چشماندازی در مورد این بچه داشته باشم. طوری کارمون هم همین بود دوستان، یادتونه بدون برنامه میرفتیم یک کاری شروع میکرد. خب همه اینا بود. سندروم دقلباز هم میومد وسط، چون ما اصلا با هیچ آمادگی میرفتیم. دوستان من این رو خیلی تو خودم سرچ کردم و بررسی کردم که کجاها من اسیر بعضی از نشانه ها میشم. دیدم جاهایی که هنوز بدون هیچ برنامه ریزی، بدون هیچ چشماندازی میپرم وسط یه کار. حالا فرقی نمی کنه، میخوای بری 10 کیلومتر بدوی، میخوای بری باشگاه، یا دیدین ما هرچی میرفتیم باشگاه و کلاس زبان نصف نیمه میمون، شما همه تو یلسی میپریدیم وسط. باید بری زبان یاد بگیری، یا یکی از نیازهای الان جامعه زبانه. ما خودمون نمیومدیم بشینیم دو تا چهار تا کنیم با خودمون، آقا من آیا نیازمه نیازم نیست، میرفتیم. چون بدون برنامه رفته بودیم وسط را میذاشتیم باشگاه، بدون یک انگیزه درست که سنجاق کنیم به این هدفمون میرفتیم باشگاه. روز سوم چی میشد؟ میومدیم بیرون. در صورتی که اینا جاهایی که اراده خیلی قوی هم میخواد. خود رونالدو توی آخر مصاحبهش نمیدونم دیدین یا نه، میگه منم خیلی وقتا میخوام برم باشگاه، دوست ندارم برم، ولی چون اون ارادهش رو تقویت کرده با برنامه است، انگیزه ای که سنجاق کرده به اون باشگاه خیلی انگیزه قویه، میره باشگاه. قشنگ میگه منم دوست ندارم برم باشگاه ولی میرم. پس ما هممون این داستان ها رو داریم. تفاوت در چیه؟ تفاوت در شناخت خودمون و انگیزه هایی که اهداف و انگیزه هایی که برای خودمون میایم انتخاب میکنیم. برنامه ای نداریم، همینطوری میپریم وسط. حالا وقتی که این کارو میکنیم چی میشه؟ غیر از نشانه های دیگه که میان وسط و شروع میکنن کار کردن، سندروم دقلباز هم خیلی حرفه‌ای میاد، میگه که من دوستان اصلا یه تراز گرفتم. خب توی ترازم که میگرفتم، ترس از یه اتفاقی که نمیدونم چیه، دقیقا یادم نیست الان تیترش چی بود، یه چنین چیزی رو تراز گرفتم. این همون سندروم دقلبازه بود، همیشه میگفت بناس یه اتفاق بدی بیفته تا انرژیت رو بگیره. میگه چی سندروم دقلباز؟ تو یه فریبکاری متقلبی، تو انقدری هم که حرفه‌ای نیستی یا تخصصت خوب نیست، اینقدری هم که باید شوهرت خوب نیست، اینقدری هم که باید زنت خوب نیست، چی رفتی انتخاب کردی؟ همه جای زندگی میاد یه راهکار بهت میده که کلا زندگی رو به کام تلخ کنه. ولی وقتی با برنامه میای یک شخص رو انتخاب میکنی، میگی که اوکی ازدواج اینه، ازدواج اینه که جامعه داره میگه نیست، ازدواج رفتن با یک نفر مثالش دارم زیر یه سقف، به هر جهت اونم از یک سری آسیب ها داره میاد، یه سری نقاط قوت داره مثل من، اینی که نیست تو بری مقایسه کنی. بعد میشینی با خودت دو تا چهار تا میکنی، میگی اینها رو داره، آیا من حاضرم با این شخصی که این عیب ها رو داره زیر یه سقف زندگی کنم؟ اگه با این داستان پیش بری، با این برنامه دیگه، سندروم دقلباز هرچی هم اومد گفت که تو سر این شخص رو کلا گذاشتی یا باش ازدواج کردی، یا اینکه اصلا این به دردت نمیخوری، چی بود تفسیر؟ اون موقع دیگه نمیتونه حرف بزنه. تو کارمون هم همینطور، میگه تو با یه کارشناس داری میری سر کار، حقوقت رو انقدر برات بستن، آیا حاضری بری؟ از زاویه پرحاصلی نگاه میکنی. وقتی رفتی میگه خب خودم انتخاب کردم. هر موقع سندروم دقلباز یا اون تخریبگره اومد میگه چی؟ خودم انتخاب کردم. خیلی هم دوستان این چیزی که من دارم میگم، من بارها و بارها رو خودم امتحان کردم. من حتی تو کوه نوردی، مقاله هایی رو رفتم که فنی هن. ولی چون میترسیدم با برنامه ریزی رفتم، خیلی راحت و آسوده رفتم و اومدم و یه تجربه خوب بوده. 3 هفته پیش میخواستم برم یک جایی که برنامه های یار تو کوهنوردی یه کوچولو طولانی هم حال دیگه همینطوری بدون برنامه پاشدم رفتم. فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ یه جایی که رسیدم ذهنم گفت کرد من نمیام، خستم، هرچی کردم میدونستم بدون برنامه پاگوزه، اصلا چشماندازی نداشتم. اوه این که بیه برنامه یه حاله، حالا میخوای طولانی مدت. ولی اگه با برنامه رفته بودم، آمادگی رو به ذهنم داده بودم، هیچ موقع بدبین ذهن من غلبه نمیتونست به من بکنم. حالا چی شد؟ بعد 1 روز و نیم پیمایش برگشتم، از همون مسیر برگشتم، اومدم 3 روزم داشتم بررسی میکردم چرا من این کارو کردم، تو فهمیدم دیگه. گفتیم چیه توی نشانه های قبلی؟ ما میایم ارزیابی میکنیم کارهایی که داریم انجام میدیم. اصلا خودم رو سرزنش نکردم و دوستان یاد گرفتم. حالا چیکار کردم؟ یه برنامه گذاشتم، دارم ذهنم رو بیشتر توی یک چهارچوبی دارم بهش یه سری قوانین رو یاد میدم. ولی ایراد من چی بود دوستان؟ ایراد من این بود که من بدون برنامه ریزی پریدم توی یک مسیری که پیمایش طولانی داشت. زندگی هم همینه، کارم همینه. بعد سندروم دقلباز چی میشه؟ میاد فعال میشه، میگه تو که تحصیلاتت خوب نیست، تو داری سر اینا رو کلاه میذاری، اینجا داری سر اونو کلاه میذاری، تو داری به بچت هم اجحاف میکنی، تو داری به اونم. وقتی هم که خیلی قوی میشه همه جا خدا روش فکر مشاوره میده به همون، خیلی مشاوره، اینو خود تقریبی خیلی مشاورهای همیشه هم حاضرم. بعد چی میشه؟ اجازه بهت نمیده استعدادهات رو زندگی کنی و لذت ببری از زندگی. میگه تو کی هستی؟ حالا فکر میکنی خیلی چیزی بلدی؟ اصلا بلد نیستی. و دوستان توی انجمن خوبش اینه که ما هممون همدردیم، همدیگر رو درک میکنیم. اصلا هم هیچ کدوممون مطلق نیستیم. اینجا بهترین پلتفرمیه که ما میتونیم، بهترین سکوییه که ما میتونیم با این نقص هامون در کنار هم درد هامون خیلی واضح روبرو بشیم، بپذیریمشون و خودمون به سمت خود بودن حرکت کنیم. بهبودی، هرگاه این احساسات میآید میدانیم که داریم از خودمان دور میشویم. ما خود را با نیروی برتر همسو میکنیم. اولین همسویی با کارمون با نیروی برتر چیه؟ پذیرش خودمونه، پذیرش اون نقصه. میدونم من انسانم، رو کره زمینم و درگیر یک سری نواقص هستم. این همسو شدن و بر روی خدمت متمرکز میشویم. مثال زدم، گفتم ما انجمنی داریم، همدردیم با هم. و اینجا دوستان عزیزی هستن به ما خدمت میکنن، ما خدمت میکنیم، ما میایم خدمت میکنیم. ما متوجه میشویم هویت ما با تحصیلات، مدارج عالی تحصیلی و گواهی نامه های ما تعریف نمیشود. وقتی که تو میای مدارک تحصیلیت رو، شغلت رو جای نیروی برتر میذاری، اشتباهی که من شخصا قبل از 12 قدم انجام میدادم و همیشه ناموفق بودم. فکر میکردم دیگه آخر دنیاست، مدرک تحصیلی فلان. دوستان من الان اصلا دیگه به مدارک تحصیلی رجوع هم نمی کنم و اینو از 12 قدم دارم. من خیلی شدید بودیم نشانه ها در من. هر جا می رفتم قبل از اینکه خودم معرفی کنم، من فلان هستم، ارشد فلان دارم، فلان هم. یعنی من هویت میگرفتم. چرا؟ چون خودم تو خالی بودم. ارتباط با نیروی برتر وقتی قطع باشه، تو میای به بازیچه ها و ابزار بیرونی چنگ میندازی، هویت برای خودت بسازی، و این اشتباه. هرچی این هویت ها رو بیشتر بهش بچسبی، بیشتر سقوط میکنی. ولی 12 قدم یاد داد هویت تو ارتباط با بعد دیگه یه وجودته، با نیروی برتره. اینجاست که همون مدرک تحصیلیت چه پیدا میکنه؟ ارزش پیدا میکنه. اینجاست که اون مدرک تحصیلیه یا اون موقعیت کاری تو هویت پیدا میکنه. برید تو بزرگان موفق دنیا بچرخید. اصلا خیلی وقتا تو نمیدونی اینا چی کارن، اصلا نمیگه سمت هم چیه، وقت تو میدونی موفقه، بخواست که هویتش رو از شغل و موفقیت و مدرک تحصیلش نمیگیره. اگه بگیریم دوستان، اگه بی برنامه باشیم، بعد این نشانه سندروم دغلباز میاد رو، چون هویت تو داری از اون میگیری. اون میدونه دیگه از این قسمت تو آسیب پذیری. ولی وقتی که هویتت رو از نیروی برتر بگیری، دیگه سندروم دغلباز نمیتونه کاری بکنه. و در 12 قدم بعد از قدم 7 خیلی سریع به شفا میرسه. حالا شما من خیلی حرفه‌ای بودم تو این نشانه که تحصیلات و مدارک تحصیلی برای من هویتم بود، سریع جواب گرفتم از این موضوع. چرا که میدونیم هنگامی که قدم برمیداریم، در واقع در موفقیت خود مشارکت میکنیم، که به ما کمک میکند قدر ارزش خود و آنچه ارائه میدهیم را بدانیم. نشانه بعدی چرخه ترسه. 6. ترسی که همه جا همراه ما هست. ترس با کار کرده 12 قدم خیلی کم رنگ میشه و در جای خودش قرار میگیره. نشانه میگه که ما به ترس‌هایمان اجازه میدادیم که ما را از انجام فعالیت‌های بازیابی که میتوانست در خدمت چشم‌انداز ما باشد باز دارد. دوستان، به نوعی این نشانه‌ها هم پوشانندگی دارن ها. اصلا خود همون خود تخریبی ترس میاره. ترس خود تخریبی میاره. اصلا تو گاهی اوقات میترسی که سندروم دغلباز فعال میشه. اینقدر آدم ها رو پیش خودت بزرگ کردی، میترسی وارد یه جلسه بشی. اوه اینا که خیلی خوبه. بعد وارد میشه سندروم دغلبازه، شروع میکنه به کار کردن. میگه که تو فکر میکنی کی هستی اومدی بین اینا نشستی؟ خیلی خودتو دست بالا میگیری. اینها هم پوشانندگی دارن و کار کرده بهبودی یک نقص، یک نشانه به بهبودی نشانه دیگه کمک میکنه. ما میترسیدیم که به مشتری قولی بدهیم که نتوانیم آن را به جا آوریم. ما از اشتباه کردن و از اینکه کامل نباشیم ترس داشتیم. ایده شکست در ملأ عام برای ما بسیار سخت بود که بتوانیم از آن عبور کنیم. در نتیجه محصولات و خدمات خود را انکار میکردیم که باعث تضعیف ارزش و باور به خود در ما میشد. این فرایند معمولا منجر به احساس شرم، در هم شکستن و ناامیدی میشد و واکنش ما به این مسئله پنهان شدن و منزوی شدن بود. خیلی ترس رو اینجا خوب توضیح میده دوستان. ما به خاطر ترس هامون چیکار میکردیم؟ وارد فعالیت‌های بازاریابیمون نمی‌شدیم. از انجام میگه امکان داره پولتو از دست بدی یا امکان داره این وقتی که داری میذاری اصلا تحویلت نگیرن. البته قبل انجام، تو انجام که میای دیگه خود داریش بگم من نمیدونم چه اتفاقی دوستان توی آدم میفته که بعضی وقتا میگی مثلا من اون آدم قبلیه بودم. ما می ترسیدیم که به مشتری قولی بدهیم که نتوانیم. خیلی جاها ما از کارهامون سر باز زدیم به دلیل اینکه می ترسیدیم من به مشتری قول بدم و اگه نتونستم عمل کنم چی؟ و می رفت طرف می رفت بدهکاری بالا می آورد، این کارو نمی کرد ولی می رفت بدهکاری بالا می آورد، چجور وام می گرفت، حالا اونو کار فکر نمی کرد، ترس اونجا کار نمی کرد ولی اینجا کار می کرد. دوستان نقص ها وقتی و نشانه های مثل اینایی که داریم بررسی می کنیم وقتی به وجود میان می دونه اصلا آدم اشتباه حرکت های اشتباه زیاد میشه. تو از اینجا می ترسی ولی میری یه جای دیگه یه ترس بزرگتری خلق می کنی. گفتیم حالا اگه بقیه بفهمن من شکست خوردم چی؟ امروز با کارکرد 12 قدم فهمیدیم شکست جزئی از مسیر بیزینسه. یه آدم رو تو دنیا پیدا کنیم که شکست نخورده باشه، ولی انقدر اینو تو ذهن ما بولد شده بود فکر میکردیم همه آدم ها ایرادی نداره شکست بخورم ولی من نباید، من فلانی هم نباید شکست بخورم. نه اینجوری نیست دوستان، اتفاقا الان خیلی قشنگ میپذیریم و جالبه تو ترس از بین رفته شکستم خیلی خیلی دیگه نمیگیم شکست هم دوستان، میگیم چی؟ میگیم یک تجربه جدید بود و اون تجربه یک گنجی درونشه، اون گنجه رو پیدا میکنیم. قبلا انقدر میترسیدیم او دیگران چی میگن، پنهان میشدیم، منزوی میشدیم به خاطر ترس هامون که دیگران چی بخوان بگن، که ما یک تراز ترسی که هممون اکثرا گرفتیم ترس از حرف دیگران. ولی این الان دوستان به جایی رسیدیم، میگم 12 قدم خیلی مسیره روحانی هست واقعا دوستان، هیچ روانشناسی نمیتونه به ماها کمک کنه که از این ترس ها بیایم بیرون الا یک مسیری مثل مسیر 12 قدم. طرف وایسادی یا طرف داره اون بر یه جوری در پشت سر تو حرف میزنه، اصلا برات مهم نیست، میخندی رد میشه. اون هم بنده خدای بیماره. بعض وقتا میگیم اون حالا شاید هم داره درست میگه، بذار ببینم واقعی داشت میگفت نه نمیگفت. اینقدر از مسئله رو از بالا نگاه میکنیم دیگه ترس که نداریم هیچی، مسئله رو از بالا نگاه میکنیم. بهبودی، ما به خودمان و مهارت‌هایمان اعتماد میکنیم و با اعتماد به نفس قدم هایی برمیداریم که باعث ایجاد کسب و کار سالم و سودآور می شود. ما این باور را به گرمی پذیرفته ایم که اشتباه بخشی از فرایند یادگیری و فرصتی برای رشد است. خیلی قبل از 12 قدم هم این فایل های انگیزشی و اینا نمیدونم این داستان ها رو به همون می گفتن ها. من که تو گوشم فرو نمی رفت، جاش پاش که میرسید میخواستم تجربه کنم اصلا نمیتونستم کار کنم. دوستان خیلی سوار میدادیم، اشتباه هم هست ولی 99% مغزمون ترس از این که دیگران در مورد ما چی میگن پر بود. هنگامی که ترس میآید ما به جای پنهان شدن و انزوا به سمت نیروی برتر و انجمن متمایل میشویم تا توانمند شویم. بپذیریم اینا رو همه دارن، به خصوص کم درآمدها و کم دستاوردها. من گاهی اوقات دوستان این بعضی از این داستان ها مثل پنهان شدن خیلی قویه، میبینم یه جایی دارم پنهان میشم با خودم شوخی میکنم دوباره داری پنهان میشی یا شروع کنم شوخی کردم با خودم، مزاح میکنم. چرا؟ چون باید ببینیم هممون هم داریم، همه انسانهای جوامع مدرن به دلیل اینکه انسان داشت مدرنیته میشد این ترس رو دارن، اصلا بخشی از زندگی انسان رو با ترس گره زدن. نه خداوندا، خداوند یه ترس داد که ما ترس از برای حفاظت از جونمون، ولی خب دیگرانی اومدن این ترس ها رو استفاده کردن از این نقص که بتونن انسان رو در انرژی های پایین قرار بدن و انسان رشد نداشته باشه، رشد معنوی. ما توی انجمن خیلی خوب دیدیمش، داریم کار میکنیم. ما میدانیم که این نیست، میگذرد. یعنی چی؟ بله، بعضی وقتا همون جوری که گفتم منزوی شدن، انزوا، ترس، دوستان چیز میشه، میاد بالا. خیلی کم ها، خیلی کم، اما ما دیگه آگاهیم، میدونیم که اوکی، این هست، همه هم دارنش، من باید کار کنم، میپذیرمش، نمیام انکارش کنم، غایبش کنم، اصلا این کار رو نمی کنم. هرچه بیشتر برای جلسات، ابزارها و منابع ارزش قائل می شویم، ما در میابیم که فقط با کار کردن 12 قدم کم درآمدان گمنام است که کامیابی، بهبودی و آرامش با دوام را می توانیم برای خودمان و کسب و کارمان به دست آوریم. دوستان، پامفلت بازاریابی معنوی خیلی خیلی پامفلت قوی هست، مثل تمام پامفلت هایی که توی انجمن هست. حالا گروهی رو قبول دارن، گروهیش رو اون چیز قبول نداره، هر چی که هست، اما در نهایت کار کردن این پامفلت ها، به خصوص این پامفلت، خیلی خیلی کمک میکنه به ماهایی که اومدیم توی انجمن و در شغل هامون، در ارتباط های شغلیمون، در کسب درآمد و در سیف کردن درآمد ناموفق بودیم و هر روز داشتیم در زمین نقص ها توپ می زدیم. نقص ها قوی می شدن و ما ضعیفتر می شدیم. اگه بخوام یه تجربه بهتون بدم که چطور میشه اینها رو خوب فهمید، اینه که از زمانی که اومدیم تو انجمن، اینو اوایل جلسه گفتم الانم میگم، از همون قدم هایی که داریم کار میکنیم، از همون اول بنا رو بر این بذاریم که مغز من یه جاهایش معیوب شده، واقعا معیوب شده. دوستان، اینو من نمیگم، دانشمندا این رو کشف کردن، اومدن توی یک سری آزمایش ها کشف کردن که آدم هایی که یک سری توانایی ها رو درست زندگی نمی کنن که خیلی شاخص هم هست، وقتی که نگاه کردن دیدن این اصلا اون قسمت مغزش وقتی داره پول جا به جا میکنه یا داره یه کاری رو انجام ده، اصلا نمیاد تو مدار و واقعا خسارت میخوره، از مدار خارجش کردیم. خب از همون اولی که اومدی نشستی سر جلسه قدم، باید با صد وجودت حضور داشته باشی. یه روز هستم، یه روز نیستم، یه روز صحبت میکنم، یه روز صحبت نمیکنم، یه روز بازی میدم به خودم رو، یه روز هم گروهیامو بازی میدم، یه روز راهنما رو بازی میدم. این یعنی چی؟ یعنی باز هم داری مغزت رو، تخریب مغز رو بیشتر میکنی و به واسطه اون ذهن که نشأت میگیره از مغز، اون هم ناسالم و ناکارآمد کار میکنه و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ تو اومدی بیماری رو تقویت کردی. اون نباید بیماری رو، دوستان، از همینجا سعی کنید در یک چارچوبی قرار بدید اون سیستم مغز رو که در با همین کار کرده 12 قدم شروع کنه به شفا. خب دوستان، ازتون ممنونم، سپاسگزار حضور تک تکتون هستم، همدردیم با هم، تجربه های هم رو گوش میکنیم، رشد میکنیم و من خیلی خوشحالم که در بین شما عزیزان هستم و از حضور شما عزیزان بهبودی میگیرم. از آقای داوود هم خیلی خیلی ممنونم، از خانم مهشید هم ممنونم، خدمتگزاران گروه کلیولند که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. برکت و نور باشه برای تک تکتون. خدا نگهدار.
بله.